سلام و صبح بخیر. رفتونیم صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. جان باختن دست کم 14 تن در چند انفجار در کابل و مزار شریف تایید شده. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در انفجار شام دیروز در مسجد حضرت زکریا واقع در مربوطات حوزه 4 شهر کابل دو نمازگزار کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اما شفاخانه امرجنسی شهر کابل در توییترش گفته که از این انفجار 22 زخمی به آنجا منتقل شدند و 5 تن آنها به محض ورود به شفاخانه جان باختند. آقای تکور همچنان گفته که در انفجارها در حوزه‌های 5 و 10 شهر مزار شریف شمار از شیعیان کشته و زخمی شدند. اما بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، در 3 انفجار پیهم در شهر مزار شریف حداقل 9 تن کشته شدند و 15 تن دیگر زخمی شدند. شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در چینل تلگرام خود مسئولیت انفجارها در مزار شریف را پذیرفته. تا کنون مسئولیت انفجار در کابل رایج گروه به عهده نگرفته است. ریاست پاسپورت حکومت طالبان گفته که 3 میلیون پاسپورت در بیرون از کشور چاپ شده است و ظرف 2 هفته به افغانستان منتقل خواهد شد. این ریاست دیروز چهارشنبه گفت که پاسپورت های جدید در لیتوانیا از سوی یک شرکت خصوصی چاپ شده. اداره مهاجرت فنلند تصمیمش در مورد مهاجرین افغان را پس گرفت و گفت که مستحق پناهنده شدن هستند. این اداره وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده خوانده. اداره مهاجرت فنلند در 9 ماه جولای پارسال تصمیم رد درخواست های پناهندگی افغان ها را گرفت و گفته بود که آنها از فنلند اخراج شوند. و 2 تن در عملات هدفمند در وزیرستان شمالی کشته شدند. پلیس گفته است که این رویداد در بازار میرعلی رخ داده. باشندگان محل گفتند که به دنبال عملیات اردوی پاکستان در این منطقه حدود 450 تن به اثر عملات هدفمند کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته این مجله خبری. انفجارها در کابل و مزار شریف چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. جزئیات بیشتر را در ادامه با شما شریک میکنیم.
شماری از خبرنگاران در محل گفتند که آمار تلفات بیشتر از آن چیست که گزارش شده است.
از آمادگی طالبان برای برگزاری لویه جرگه عنعنوی هم جزئیات خواهیم داد. بیش از 250 روز از بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان می گذرد. در این مورد با گلچهره یفتلی، مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان در هالند گفتگو کرده ایم.
ظرفیت امارت هم ما شما می دانیم و افتخارات خودشان هم هست تا سطح مدرسه است، آن هم با روی نظامی.
مکتب ناشنوایان در غور هم با خطر مسدود شدن روبروست. اینکه چرا یک مسئولان میگوید
اگر به اینها کمک چیزی اگر نشود که مؤسسه ای از طرف ریاست معارف اطمینان مکاتب ناشنوان بسته میشه.
پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
افتاد هم کارون مرکنم در خانه کرای زندگی میکنم، سنار کرای خانه برام سخت خانه مرحل میکنم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح شما بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه 5 جوزای 1400 خورشیدی 26 می 2022 میلادی. فرشتن گاستم شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. بی‌رحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. طور که در خبرها هم گفتیم جان باختن دست کم 14 تن در چند انفجار در کابل و مزار شریف تایید شده. شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در چینل تلگرام خود مسئولیت انفجارها در مزار شریف را پذیرفته. اما تا کنون مسئولیت انفجار ناوقت دیروز در کابل را هیچ گروه نپذیرفته است. جزئیات بیشتر بیاین که از جعفر احمدی بشنویم.
گزارش شده که در 4 انفجار در کابل و مزار شریف ناوقت دیروز 10 تن کشته و زخمی شدند. گزارش های زد و نقیز در باره تلفات این رویدادها منتشر شده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در انفجار شام دیروز در مسجد حضرت زکریا واقع در مربوطات حوزه چهارم شهر کابل دو نمازگزار کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اما شفاخانه امرجنسی شهر کابل در تویترش نوشته که از این انفجار 22 زخمی به آنجا منتقل شدند و 5 تن آنان به محض ورود به شفاخانه جان باختند. آقای تکور گفته که انفجار هنگام ادای نماز شام رخ داد. به گفته او در انفجارها در حوزه های 5 و 10 شهر مزار شریف شماری از شهریان کشته و زخمی شدند. اما بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در سنفجار پیهم در شهر مزار شریف 9 تن کشته شدند و 15 تن زخم برداشتند. عاصف وزیری سخنگوی پلیس ولایت بلخ به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 3 بس کوچک هدف انفجارها قرار گرفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، قربانیان مسافران بودند. شماری از خبرنگاران در محل گفتند که آمار تلفات بیشتر از آن چیست که گزارش شده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در چینل تلگرام خود مسئولیت انفجارها در مزار شریف را پذیرفته است. پیش از این نیز این گروه مسئولیت انفجارهای مشابه به این را پذیرفته بود. تا کنون مسئولیت انفجار ناوقت دیروز در کابل را هیچ گروه نپذیرفته است.
در این حال نجیب الله توانا رئیس ریاست سهتامی مزار شریف به فرانس پرس گفته که شمار قربانیان عملات دیشب این شهر به 10 تن رسیده که در جمع آنها 3 زن هم شامل است. مسئولیت عملات مزار شریف را گروه داعش به عهده گرفته، اما از انفجار کابل را تا هنوز کسی یا گروه به دوش نگرفته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک مقام حکومت طالبان گفته که برای برگزاری لویجرگه عنعنوی آمادگی گرفته می شود. پیش از این شمار از طالبان از تصمیم تشکیل یک شورا سخن گفته بودند. در این حال شمار از آگاهان امور می گویند که برگزاری لویجرگه به اشتراک نمایندگان واقعی مردم به حل مشکل عدم مشروعیت حکومت طالبان کمک خواهد کرد. باز هم از جعفر احمدی میشنویم.
مولوی شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس حکومت طالبان با شخصیت‌های افغان گفته است که کمیسیون برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی تشکیل خواهد شد. این را خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از آقای دلاور گزارش داده است. او که سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز است، در مورد جزئیات این طرح از جمله زمان دقیق برگزاری جرگه و موضوع مورد بحث آن چیز نگفته است. اما او افزوده که تمامی افغان ها به ویژه چهره های با نفوذی که در برقراری صلح، امنیت و پیشرفت نظام در افغانستان مؤثر باشند، در جرگه اشتراک خواهند کرد. روشن نیست که هدف آقای دلاور سیاست مداران هم است که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند یا نه. احمد خان اندر کارشناس امور سیاسی برگزاری لوی جرگه را مهم می داند، اما به باورش چگونگی برگزاری جرگه و این که به کیها در آن اجازه شرکت داده می شود مهم تر است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
آنها با فشارهای خارجی و فشار در داخل افغانستان روبرو شدند، برای کسب مشروعیت مجبور شدند که تصمیم برگزاری لوی جرگه را بگیرند. اما روشن نیست که این جرگه چی شکل خواهد بود و کیها در آن گرد هم خواهند آمد.
رئیس کمیسیون تماس حکومت طالبان با شخصیت‌های افغان در حالی از کار روی تشکیل کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی سخن زده است که حکومت طالبان چند ماه را به ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت‌ها اختصاص داد. مقامات طالبان اخیراً اعلام کردند که به چهره‌های سیاسی اجازه برگشت به کشور و زندگی امن را می‌دهند، اما هیچ کرسی در دولت نخواهند داشت.
از آمادگی طالبان برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی به شما گفتیم. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سر از امروز میزبان نشست دو روزه در مورد افغانستان خواهد بود. گزارش‌ها میگویند که مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در این نشست اشتراک خواهند کرد. جعفر احمدی جزئیات دارد.
نشست امروز در شهر دوشنبه پس از آن آغاز می شود که اخیراً چند نشست در برای اوضاع افغانستان در شماری از کشورهای دیگر منطقه برگزار شده است. گزارش شده است در این نشست که تا روز جمعه ادامه می‌یابد در مورد اوضاع بشری، اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان بحث می‌شود. مشاوران امنیت ملی هند، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه در نشست دو روزه در تاجیکستان اشتراک خواهند کرد، اما در مورد اشتراک پاکستان تا هنوز گزارش در دست نیست. اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند گفته است که در نشست تاجیکستان درباره حقوق زنان و تشکیل حکومت همشمول در افغانستان هم گفتگو خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تاجیکستان به گونه جدی بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است، اما طالبان حکومتشان را همشمول می دانند. شماری از کشورهای آسیای مرکزی به خاطر آنچه گسترش تروریسم از افغانستان خواندند نیز ابراز نگرانی کردند. هرچند طالبان گفتند که نمیگذارند از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورهای دیگر شود، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مدعی شده که از قلمرو افغانستان حملات راکتی را بر ازبکستان و تاجیکستان انجام داده است. ازبکستان رد کرده اما تاجیکستان تایید. در هفته جاری هیئت وزارت دفاع حکومت طالبان در دیدار با قماندان گارد سرحدی ازبکستان اطمینان داد که از خاک افغانستان هیچ اقدام بر ضد همسایگانش نخواهد شد. اما شماری از منتقدان در مورد توانایی طالبان برای جلوگیری از اقدامات احتمالی شورشیان از خاک افغانستان علیه همسایگانش شک و تردید دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. البته در برنامه بعدی دی برنامه پیام‌های شما را نشر می‌کنیم. برخی از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم مکاتب دخترانه و خانواده‌هایشان گفتند که ادامه بسته ماندن مکتب‌ها آنها را نگران ساخته. آنها از حکومت طالبان خواستند که دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم هر چه زودتر باز کنند. جزئیات در این گزارش.
سادیه یکی از دانش آموزان صنف هشتم مکتب در شهر کابل است. او میگوید که همراه با یک خواهر دیگرش بیش از 1.5 سال می شود که از درس و آموزش به دور ماندند. با گفته سادیه در نخست ویروس کرونا و حالا حکومت طالبان آنها را از حق آموزش محروم کرده و در خانه نشستند.
ما زیاد از آینده خود ناامید هستیم بخاطر اینکه دفتر شروع نشد و یک سال اضافه تر از چیزا که ما از دفتر خود ماندیم همی افتاس ما هست که مالات اسلامی که ما دفتر ما را شروع کنم و درس خود بخانم و با
شبانه دانش آموز صنف 12 که اونیز در کابل زندگی دارد میگوید برای آغاز دروس مکاتب اما سهولت ها وجود دارد و بهانه برای مزدود نگه داشتن آن وجود ندارد. با گفته او طالبان باید برای بازگشایی مکتب تصمیمشان را اعلام کنند.
حکومت اجماع نکوی مگر عملی نکوی.
حکومت تعهد میکند اما آن را عملی نمیکند. اگر آنها یک افغانستان آباد را میخواهند باید هر چه زودتر مکاتب را باز کنند. مکتب و آموزگار موجود است و مصارف مکاتب را هم یونیسف پرداخت میکنند. پس برای مسدود ماندن مکاتب هیچ بهانه ای وجود ندارد.
این نگرانی در حال مطرح می شود که سال تعلیمی در مکاتب مناطق گرمسیر در حال پایان یافتن است و معلوم نیست دخترانی که در این سال از آموزش به دور ماندند سرنوشتشان چی خواهد شد. این وضعیت خانواده های دانش آموزان دختر را نیز نگران کرده است. پژمای صافی باشنده ولایت ننگرهار میگوید دو دخترش دانش آموزان بالاتر از صنف ششم هستند. بانو صافی از حکومت طالبان میخواهد دروازه های مکتب را برای تمام دختران باز کند.
طالبان ضربه سخت را به دختران وارد کردند. دختران من در خانه نشستند. دو دخترم همیشه گریه میکنند. خواست ما از اینها این است که مکاتب را باز کنند. اعلام کنند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند و زندگی آرام و آزاد داشته باشند.
تلاش کردیم که نگرانی این دانش آموزان و خانواده هایشان را با وزارت معارف حکومت طالبان شریک کنیم. اما عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تا به حال معلومات تازه‌ای در این مورد وجود ندارد. پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود که آنها برای بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم آمادگی دارند. اما در این مورد منتظر دستور رهبریشان هستند.
بیش از 250 روز از بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان سپری شد. چقدر مهم است که جهانیان به وضعیت دختران افغانستان توجه کنند؟ این سوال را ژکفر احمدی از گلچهره یفتلی، مسئول نهاد امیوری زنان افغانستان در آلند پرسیده.
جهان باید در مورد یک گروه تحمیلی تروریست در افغانستان تصمیم جدی بگیرد. تا هنوز نصاب تعلیمی ما یونیفرمی که اطفال و جوانان سرزمین استفاده میکنه، نه خانواده و نه وزارت تحصیلات عالی و نه معارف، هنوز هیچ چیزی در این مورد نشده که آیا این به شکل مدرسه پیش میره، آیا اینا کدام نصاب تعلیمی را پیش میبرن یا کدام یونیفرم این اطفال استفاده میکنن. از تمام نهادهای حقوقی خواهش میکنیم که خصوصا که مسئولیت بزرگ خانواده دارن، در این مورد باید جدی باشن که نشود که یک نسلی دیگری ما در افغانستان که خطری بزرگ به تمام منطقه و جهان و یک تروریستی اینا تربیه بکنن و زیر پوشش مکاتب بنام مکتب و دانشگاه باشه و اینا هدفهای شوم خود را پیش ببرن.
با تازگی شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان گفت که حق آموزش به دختران باید داده شود. اما سوال اساسی است که به نظر شما چقدر رهبری طالبان اراده بر بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را داره؟
250 روز از بسته بودن مکاتب افغانستان میگذرد. آقای سانگزی تازه از خواب گران بیدار شدن و توجه به مکاتب و به نسل آینده و نسل آینده ساز افغانستان میکنن خیلی جالب است. طالب دولتی نیست که در مورد تصامیم بزرگ و سرنوشت ساز بتواند عملی را به اجرا بگذارد. همه ما شما میدانیم که افغانستان در خلای حکومت به سر میبرد. امارات با همیر و خلیفه هایش در قرن 21 ظرفیتی به چرخ در آوردن نظام تعلیمی و تحصیلی یک مملکت 34 میلیونه را به هیچ وجه اینا ندارن. ظرفیت امارات هم ما شما میدانیم و افتخارات خودشان هم هست تا سطح مدرسه است، آن هم با روی نظامی. پس توانایی باز کردن درب دانشگاه را و مکتب را این گروه وحشت و دهشت به هیچ وجه ندارد.
گلچهره یفتلی، مسئول نهاد امیوری زنان افغانستان در هلند بود. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای اجرای یک رشته مسابقات به زیمبابوه رسیدند. آنها دیروز افغانستان را به قصد زیمبابوه ترک کردند. فرید اوتک، مسئول بخش مطبوعات کرکت بورد افغانستان، دیشب بر رادیو آزادی گفت:
هدف سفر تیم ملی کرکت افغانستان انجام دادن سه مسابقه بین‌المللی 50 اوره و سه مسابقه بین‌المللی 20 اوره در برابر تیم ملی زیمبابوه می باشد. قابلیت داوری است که چند روز در آنجا ملی پوشان کشور تمرینات خویش را انجام خواهد داد و بعد از آن مسابقات رسما آغاز خواهد شد به تاریخ 4 جون.
کرکت بورد افغانستان به تازگی ترکیب بازیکنانش در مسابقات با زیمبابوه را اعلام کرد. رحمان الله گرباز، حشمت الله شهیدی، محمد نبی، راشد خان و مجیب رحمان در ترکیب بازیکنان شاملند. شهیدی کپتان بازی های یک روزه و محمد نبی کپتان مسابقات 20 آوره خوانده شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر میکنیم. شما هم اگر پیام دارید به 00420221124138 به تماس شوید. اکنون با آرش امایون بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را خیر مقدم میگویم. در ادامه این گزارش ها را برایتان آماده نشر داریم. یگانه مرکز آموزشی ناشنوایان در غور با مشکلات زیاد روبروست.
اگر به اینا کمک چیزی اگر نشود از کدام مؤسسه از طرف ریاست معارف اطمینان مکاتب ناشنوان بسته میشه.
بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان هم مرور کرده ایم. از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
افتاد هفت کارون مرکتان در خانه کرایی زندگی میکنم. کنار کرای خانه برام شد خانه مرحل میکنم. اگر استقاف بشنه کردم شد خانه را حالا بخورم در شو.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یگانه مرکز آموزشی ناشنوایان در غور با مشکلات زیاد روبروست. این گزارش تا لحظات بعد، اما قبل از آن توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
روزنامه واشنگتن پست در شماره تازه‌اش در مورد 10,000 تن از افغان‌ها نوشته که در جریان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به آمریکا منتقل شدند. به نوشته روزنامه این افغان‌ها شامل 3 گروه می‌شوند. نخست کسانی که از گذشته ویزای ویژه آمریکا یا SIV داشتند، دوم کسانی که با ماموریت‌های سیاسی و نظامی آمریکا در افغانستان کار کرده بودند و دسته سوم کسانی هستند که هیچ گونه سند از کار با آمریکایی‌ها ندارند. نویسنده به گروه سوم بیشتر تمرکز کرده و نوشته است حدود 36,000 تن از افغان‌ها، بیش از 40% از تمامی 76,000 منتقل شده به آمریکا را در بر می‌گیرند. در ادامه این مطلب آمده که این افراد اسناد معتبر ندارند تا پیشینه کاری آنها را در بخش‌های سیاسی و نظامی آمریکا تثبیت کند. نویسنده واشنگتن پست میگوید حیران کننده است که این افراد چگونه سوار طیاره شدند. روزنامه همچنان نوشته که حکومت آمریکا برای افغان‌های منتقل شده سند 2 ساله اقامت و کار داده است، اما سرنوشت اقامت دائمی آنها تا هنوز مشخص نیست. پس از 15 اگست پارسال که طالبان وارد کابل شدند، در جریان 2 هفته آمریکا و متحدانش بیش از 124,000 تن را از میدان هوایی کابل انتقال دادند. روزنامه تلگراف هم به ماموریت انتقال افغان‌ها توسط نیروهای بریتانیایی از میدان هوایی کابل تمرکز کرده. به نوشته روزنامه خروج شتاب زده و بدون توجه نیروهای ناتو از افغانستان در تابستان گذشته ضعیف‌ترین نقطه در ماموریت‌های نظامی و دیپلماتیک غرب به شمار می‌رود. کمیته امور خارجه پارلمان بریتانیا در گزارش خروج نیروهای این کشور از افغانستان را فاجعه و خیانت خوانده و گفته است که این اقدام منافع بریتانیا را برای سال‌ها صدمه خواهد زد. بیشتر نماینده های پارلمان بریتانیا از ماموریت انتقال از میدان هوایی کابل در جریان ماه اگست سال گذشته انتقاد کرده و گفتند که امور برنامه ریزی، استخباراتی و دیپلماتیک در این ماموریت مملو از خلا بود. اما بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا اتهام‌ها را رد و از برنامه انتقال از میدان هوایی کابل دفاع کرده است. روزنامه تلگراف نوشته که در انگام ماموریت انتقال از کابل اکثریت از وزیران کلیدی و مقام‌های ارشد بریتانیا به تعطیلات تابستانی رفته بودند و کسانی که به آنها نیاز بود نتوانستند به صورت فوری به کار و مدیریت امور بازگردند و جلو فاجعه را بگیرند.
یگانه مرکز آموزشی برای ناشنوایان در غور با مشکلات زیاد از جمله نداشتن جای معلم و مواد درسی روبروست. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
نایب دانش آموز صنف 11 مکتب ناشنوایان غور است. او در پلوی کسب علم حرفه خیاطی را هم یاد گرفته است. او در حال حاضر در خیاطی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور کار می کند. اما درآمدی که او از حرفه خیاطی به دست می آورد مخارج زندگیش را تامین نمی کند. نایب 23 ساله به زبان اشاره حرف می زند. استاد خیاطی او که زبان اشاره را بلد است سخنان نایب را به ما ترجمه می کند.
همه مسئولیت خیاطی را بلد شدم و می توانم لباس مردانه به صورت صحیح و فرمایشی بدوزم. میگه رای من چون که دوره و شاگرد خیاطی هم هستم بسیار پولی اندکی می تونن بخاطر که من مصروف باشم به میجه، حتی رای من دوره نمی توانم که فقط مصروف هستم ولی درآمدی خوبی به من نیست که من بتانم مشکل زندگی خود حل بکنم و همچنان ماشین خیاطی و وسایل خیاطی هم از خود منی از دیگه کسه. اگر میگه که اینا اگر از خود مبودی چون که من کاملا میتانم مال خیاطی باز بکنم.
نایب همچنان میگوید سواد کافی دارد و توانایی کار را در دفاتر رسمی نیز دارد، اما زمینه کار برای او در ولایت غور خیلی محدود است.
میگن که زمینه ای که من مکتب می ناشنوایی درس خوندم سواد کافی دارم، البته به فارسی که کاملا بلدم و تا جای انگلیسی هم نوشته کردم، بعضی لغات ها و کلمات انگلیسی هم بلد شدم، همچنان ریاضی هم تا جای بلدیت دارم، کلا مضامینی که مکتب تدریس میشه همه تا جای بلدیت دارم، به خصوص فارسی که میتونم که نوشته و خوانده میتونم صورت کامل و به کامپیوتر و تلفن هم دسترسی داره من بلده.
مکتب ناشنوان حدود 10 سال پیش توسط مؤسسه گلوبال در غور ایجاد شد و در این مکتب بیش از 30 دانش آموز پسر و دختر مصروف آموزشند. فتی القدر دانش آموز دیگر این مکتب است. او در پلوی پیش برد مزامین مکتب حرفه نجاری را نیز یاد گرفته، اما از نبود کار شکایت دارد. فتی القدر 22 ساله به زبان اشاره حرف می زند، اما استادش گپای او را به ما ترجمه می کند.
مگه به اینا بگو، میگه یاله هیچ کسب و کار نیه، ما یا آموختم مگر کسب و کار نیه، من فقط نمینجا بیکارم، من امال آموختم بیکار هستم، به ای که در جامعه کار نیه نمیتر شسته، اما در چیزی ما فرام کرده نمیتونم هیچ نیم کار ما فرام خد بیکار شسته. مگه خواست ما از حکومت و از مؤسسات اینه برای ما کار فرام کنن، ما بتونیم ما و از کسب و حرفه که بیام بتونم استفاده کنم به شکل درسته.
مولوی علی محمد سرپرست آمریت شهدا و معلولان طالبان در غور نیز میپذیرد که مکتب ناشنوایان در این ولایت با مشکلات زیاد دچار است. او برای دوازده گفت که در صورت نرسیدن کمک‌های کافی ممکن است این مکتب مسدود شود.
از حساب اسباب درسی هم آنها شی به دست ندارند. حساب کتاب و قرطاسیه همچنان در دستشان وجود نداره و چیزی که آنها ضرورت دارند از پیش خود خود از استادای خود جمع‌آوری می‌کنند و اکمال می‌کنند. بزرگترین مشکلاتی که صد روی مکتب ناشنوایان میشه اینمی کم اقتصادی اونها هسته که اونها به اقتصاد و به مو چیزی که اونها لازم دارن رسیدگی نشوه، این صد روی مکاتب ناشنوایان امین هسته. اگر به اینها کمک چیزی اگر نشوه از کدام